دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، صبحتون بخیر باشه، خوب هستین؟
مرسی، همینجا من با شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم.
خسته نباشید.
از هوای آفتابی لذت میبرین؟
خیلی عالیه.
خیلی زیادی عالیه.
خیلی عالیه.
مدت ها منتظرش بودیم.
توی مای و اپریل همینجوری خوب بوده تا بالاخره رسید به یونی، بازم میری که سه ماه آینده هم خوب باشه.
امیدواریم که خوب باشه دیگه، بالاخره حداقل از این هوای گرم استفاده ببریم. خب کرونا باعث شده که سفرها امسال کنسل بشه، شاید این کار در واقع کمکی بکنه حداقل به بازار شهری که یک کمی رونق پیدا بکنه حقیقتاً، و ما هممون نگرانیم برای این که وقتی بازار شهری میخوابه طبیعتاً تأثیر میذاره توی همه مسائل اقتصادی، و خب طبیعی این قضیه. امیدواریم که مشکلات حل بشه، کرونا رخت بر بکنه، مثل جمهوری اسلامی دست از سر ایران و دنیا کرونا برداره، جمهوری اسلامی هم دست از سر ایران برداره. آقای اسدی، سال 1357 با شعار کرامت انسانی دنبال کرامت بودیم که در واقع آزادی های بیان، آزادی قلم رو به دست بیاریم و انقلاب شد. ولی امروز به قول همین آرم برنامه شما میگه چنین شقی و بربر شدند و کارهایی رو میکنند که در دوره بربریت هم واقعا اتفاق شاید به ندرت می افتاده. دختری رو پدرش سر می بره در خواب در کمال شقاوت، واقعا یعنی کلمه شقی رو میشه قشنگ اینجا برای این مرد به کار برد، اگر که آدم اسمش رو بذاره مرد، برای این جنس مذکر، چون مرد به نظر من یه واژه خیلی مقدسیه که نباید به هر کسی گفت. و دخترش به دلیل اینی که با عشقش با کسی که دوست داره حالا میره و بعد دستگیر میشه، دوباره برگردونده میشه توسط دادگاه به خانواده، و خانواده در نهایت شقاوت واقعا اون کاری که نباید بکنن رو انجام میدن، و تازه براش با کمال روی زیاد پر روگی تمام مراسم ختم و هفت و سوم و نمیدونم از این چیزا برگزار میکنن، و این فکر میکنم که خشم خیلی از آدم ها رو برانگیخت در طول 10-12 روز گذشته. 10 روز الان از این ماجرا گذشته، من فکر میکنم خیلی خیلی بد بود. شما نظرتون چیه؟
واقعا من فقط میتونم بگم که خیلی خبر غم‌انگیزی بود، جانگداز بود. یعنی این که ممکنه هر کس یه عزیزشو از دست بده واقعا خب جانگداز فراموش شدنی نیست، خیلی راحت نیست باش کنار بیا، ولی بعضی از این اتفاقاتی که میفته چون جنبه آگاهانه داره، یعنی یک نفر آگاهانه میره، اون هم دختر بچه خودشو سر میبره میکشتش، و این شوک بزرگی به جامعه بشری، حتی نه ایران، چون هر کس توی دنیا این خبر رو بشنوه که پدری دختر 14 ساله خودش رو سر برید صرفا به خاطر اینکه افتاده به یه پسری مثلا رفته. این خیلی غم انگیزه، ولی این تنها در یک اقدام فردی پسر پدر اون خلاصه نمیتونه بشه.
قطعا همینطوره.
این ریشه در یک نظامی داره. زن اونجا حقوقی نداره. زن اونجا به عنوان آدم برابر بهش نگاه نمی کنن. میگم آدم برابر به خاطر اینکه تو ترکیب مجلس ایران رو ببین، چند تا زن توشه. ترکیب کل اداراتی، مثلا قاضی زن نمیتونه باشه. مثلا تو ایران تا بگی تا اون آخرش از تمام.
خب این بر آمده از یه سری کتب مذهبیه که بر اساس همین کتب مذهبی اون قانون اساسی اون کشور نوشته شده دیگه. ما بحث کردیم در ارتباط با قانون اساسی اون کشور ایران که خب اتفاقا نسلی که این قانون رو نوشت الان دیگه تقریبا وجود نداره، شاید معدود ازش وجود دارن و در کهولت سن به سر میبرند و نسلی که الان داره دست و پنجه نرم میکنه با اون قانون، با اون قوانین عجیب و غریبی که در واقع ایجاد شد برای کشور، نسلی که اصلا این قانون رو نمیخواد، نمیشناسه، بلد نیست، نفهمیده و درکش نمیکنه، با دنیا مقایسه میکنه میبینه اصلا نمیشه همچین قوانینی، اصلا همچین اتفاقاتی نباید باشه، نباید شکل بگیره، ولی متاسفانه همچنان قانون به شیوه مردانه عجیب و غریب نرینگی نوشته شده این قانون.
آره خب به طور واقعی هم اینطور هست، یعنی درسته ما در دنیایی داریم به سر میبریم، به طور واقعی اون قوانینی که شما بهش اشاره کردی نوشته شده هیچ تشابهی با دنیای امروز من و شما و جوانای امروز اصلا نداره، ولی در خود همین دنیای خیلی پیشرفته هنوز طالبان هست، هنوز داعش هست، هنوز خامنه ای ها هست، هنوز جمهوری اسلامی هست، هنوز توی الجزایر زنه رو سر می برن، هنوز تو عربستان سعودی اتفاق داره می،
هنوز توی کنگو سربازان بله. بچه وجود داره، یعنی
این نمایندگان صدر اسلام هنوز وجود دارن و هنوز به زندگی بشر خون می پاشن. بنابراین خیلی مهمه توی این عصر، توی این دوره دنیای پیشرفته چرا اینا سر کار موندن، چرا اینا هنوز با اون چاقو، با اون قوانین پوسیده مثلا 1400 ساله دارن مثلا عمل میکنن. این یک جایی ناتوانی بشر در مقابل این وضعیت هست و باید بره کاری بکنه.
حالا نه ناتوانی بشر نه فقط، ولی حداقل در مورد کشور خودمون میگم ناتوانی مردم، برای اینی که من فکر میکنم همچنان در کشور ایران، داخل ایران مذهب حاکمه و هنوز توی تفکرات شخصی آدم‌های تک به تک، خیلی از آدم‌های اون کشور، حالا نه تک به تک بگم خیلی دیگه دقیق میشه، ولی اکثر آدم‌های اون کشور همچنان مقیدن به یک سری مسائل مذهبی و این مسائل مذهبیه که کار دست جامعه داده دیگه، یعنی قبول دارن یه سری اتفاقات مذهبی رو در داخل کشور. همچنان ما می‌بینیم مسجدها وقتی باز میشه، الان بعد از 71 روز مسجدها رو باز کردن و خب آدم میره نگاه میکنه میبینه اه مملو و آدمه، این در واقع عکس‌ها و تصاویرش رو از اپوزیسیون دیدم، یک در واقع نهاد اپوزیسیون عکس‌های مسجدهایی که بعد از 71 روز باز شده رو نشون میده که پر از آدمه. خب این نشون دهنده اینه که در واقع یک تفکری داره حکومت میکنه در اون جامعه که رخنه کرده به ریشه خیلی از افراد اون جامعه.
آره میدونم که به طور واقعی هم خب وجود خود جمهوری اسلامی هم باعث شده یک جورایی طیف گسترده‌ای از مذهب به طور کلی روی برگردان شدن و بالاخره اینا هم میتونن یه دهی رو با همین افق، با همین تفکر و با همین طرفداری از شریعت اسلام بر بیارن با خودشون. قطعا اگر تعداد اینجوری رو نمیتونستن بر بیارن تا الان هم دوام نمی آوردن.
قطعا
خانواده هاشون، بستگانشون، کسانی که زندگیشون به جمهوری اسلامی گره خورده توی این چارچوبن و توی این چارچوب توی این، ولی من شکی ندارم اگر جمهوری اسلامی فردا مثلا سرنگون بشه بدون اینکه کسی بیاد جلو مثلا رفتن کسی رو به مسجد بگیره، به نظرم به سرعت کاهش پیدا میکنه این چیزا. بس صرف اینکه یک قوانینی بیا، یک مقرراتی بیا، یک آزادی هایی بیا، دیگه آدما هیچ اجبار نباشه که مثلا میرن مدرسه چی میرن مثلا مساجد، چون خیلی هم ممکنه مثلا کارمندان عالی رتبه دولت هستن یه جورایی مثلا زیر کنترل هستن، منع میشن، کنترل میشن، تو سرشون میزنن، خیلی ها رو مثلا اینجوری
بله هستن.
میبرن سنت
این گونه هم هستش بله. که در واقع یک جبری هم بعضی وقتا وجود داره ولی برای مراسم عمده تری مثلا مسجد محل، خب که تو هر محلی الان به جای اینکه مدرسه باشه، مراکز آموزشی باشه، مسجد وجود داره، پایگاه بسیج وجود داره، تو مساجد محل اجبار شاید کمتر باشه تا مثلا نماز جمعه به طور مثال دارم، ولی در واقع در شروع قضیه میبینیم که در واقع وقتی مساجد محل ها باز میشه میرن ملت، خیلی ها میرن، حالا یه عده بر اساس در واقع اعتقادات مذهبیشون میرن، یه عده به خاطر اینی که انگ چیز دیگه ای بهشون نزنن میرن، میدونین مجبور اینجوری اجبار پیدا میکنن، ولی به هر حال میرن و اتفاقی که میخواد بیفته اینه که جمهوری اسلامی بهره برداری که میخواد ازش بکنه به هر طریقی رو با تصاویری که منتشر میکنه میکنه. آقا ببین ملت همشون این چنین مقیدن به مسائل مذهبی، این چنین مقیدن به تفکرات اسلامی و من فکر میکنم اگر تاریخ اسلام رو بخونیم در همون دوره علی یک امر عاصی وجود داشت که شیوه حکومت فعلی ایران شیوه امر عاص. امر عاص شخصیتی بود مثل به قول معروف میگن گربه مرتضی علی، از هر وری مینداختیش پایین بازم چهار دست و پا میومد پایین. امر عاصی همچین شخصی بود، یک موجود متفکری بود که در واقع در چند جنگ با در زمان علی در کنار معاویه جنگید و به نوعی پیروز از میدان در آمد و حالا کار ندارم به تفکرات شیعه در کنارش، و اتفاقی که افتاد اینه که با خود قرآن در برابر قرآن ایستاد، میدونین؟ یعنی کاری کرد که یک تفکر دیگری به وجود بیاد. شیوه حکومت جمهوری اسلامی هم همینه و من فکر میکنم کسانی میتونن با این رژیم، با جمهوری اسلامی درگیر بشن که به این لحاظ به شدت برن تاریخ اسلام رو در واقع از ابتدا مو به مو، خط به خط آگاهیمون رو بالا ببریم در این زمینه و با آگاهی کامل در واقع به جنگ این جور قوانین جمهوری اسلامی بنه.
آره
جنگ ایدئولوژی اسلامی که آدم میتونه راه بندازه. به هر حال بریم به سراغ برنامه. به هر حال ما خیلی متاسفیم از اتفاقی که برای رومینا و هزاران رومینای دیگری که در کشور ما این بولد شد، خبرش جهانی شد، همه جای دنیا مخابره شد، هزاران دختر دیگر، هزاران زن دیگر هستن که در هر ثانیه و هر ساعت داره توی اون کشور بهشون ظلم میشه، حقشون خورده میشه و کسی هم اصلا حواسش نیست و بهش دقت نمیکنه. ولی خب در مورد رومینا که خب بولد شد ما به شدت متاسفیم و امیدواریم که واقعا شاهد همچین اخباری نباشیم. آقا سوالا زیاده، اگه اجازه بدیم بریم به سراغ سوالا. یه سوالی در بین سوالای رسیده بود که خیلی توجه منو جلب کرد و برام جالب بود و در نوع خودش خیلی منحصر به فرد این سوال که میشه راجبش هم قشنگ بحث کرد. نوشتن سلام، وقتتون بخیر و خسته نباشید خدمت شما و آقای اسدی عزیز. یه سوال از خدمتتون داشتم، ممنون میشم از جناب آقای اسدی پیگیر بشید و جوابشو بدید. من در حال حاضر در ایران هستم ولی میخواستم چند مدت دیگه به سوئد بیام و درخواست پناهندگی بدم و از لحاظ کیس هم مشکلی ندارم. در ارتباط با نحوه آمدن به سوئد در یکی از گروه های تلگرام عضو شدم و سوالات متداول خودم رو اونجا پرسیدم، البته با عکس و نام اصلی خودم. بعد از چند مدت چند نفر به من پیام دادن و اسکرین شات پیام های منو برداشته بودن و به من تذکر دادن که ما حدود 15 نفر هستیم که از جانب اداره مهاجرت سوئد استخدام شده ایم و در گروه های تلگرامی پناهنده نماها را بنا به منظور اونها خود این شخص پیدا می‌کنیم و قبل از ورود شما به سوئد و اتحادیه اروپا پرونده شما فرستاده میشه و به محض ورودتون به اتحادیه اروپا و خصوصا سوئد پناهندگی شما قبول نمیشه و مجبور به برگشت اختیاری به ایران خواهید شد. سوال خیلی جالبه. سوال من این بود که همچنین چیزی اصلا واقعا امکان پذیر هستش یا همچین افرادی از طرف سوئد یا سایر کشورهای اروپایی برای چنین کاری استخدام میشن یا خیر؟
خب تا اونجایی که به طور رسمی و قانونی برمیگرده همچین خبری نیست. یعنی کسانی اینجوری نیستن که مثلا در مهاجرت کسانی رو به کار گرفته باشه به طور مخفی، مثلا پرونده پناهجویان و عدبد و کار دنبال میکنن و بالاخره اینا رو گزارش میکنن، اینا پناهنده نما هستن یا مثلا سازمان های مثل ما مثلا کمک میکنن. من
آقا اصلا این با مثلا این شخص مورد نظر ما اصلا ایران هنوز پناهندگیشو اعلام نکرده.
به نظر من بیشتر اینجوری به نظر میاد که مثلا کسایی آگاهانه اومدن این کارو کردن یا اثر دشمنی شخصیه. چون من بالاخره ببین، من در مورد پدیده‌ای داریم حرف میزنیم، من که باش روبرو نشدم تا حال. من شنیدم، مثلا شنیدم گفتن یک ایرانی توی در مهاجرت هست، خیلی از پرونده های ایرانی ها رو میبرن اونجا تا نگاه میکنه، میگه بذارینش کنار. مثلا نمیدونم چقدر صحت داره ولی از کسایی شنیدم، عکسشون به من دادن، تقریبا اسمشون دادن، ولی باز هم اینجوری دارم میگم نمیتونم مثلا به طور مشخص بگم که همچین اتفاقی افتاده یا داره در حال افتادن هست. یک نفر ایرانی توی اداره مهاجرت میتونه تصمیم بگیره هر پرونده رو رد بکنه و اداره مهاجرت باش موافق باشه. بازم نمیتونم اینو مثلا
بپذیر آدم واقعا نمیتونه بپذیر، به دلیل اینکه اولین بخشی که در سوئد حکم فرماست قوانین سوئده. یعنی حتی اگر اون شخص، یعنی نمیشه سلیقه‌ای رفتار کرد، نمیدونم در اداره مهاجرت اصلا سلیقه کار نمیکنه. شاید که اشتباه صورت بگیره ولی سلیقه شخصی اون آدم، حتی اگر دشمن خونیت هم باشه، اون روبروت گرفته باشه، نشسته باشه موقعی که پروندت رو داره بررسی میکنه، مجبور ته اون چارچوب و قوانینی که نوشته شده عمل بکنه. در غیر این صورت شما میتونی معترض بشی و ادعا کنی و ثابت کنی ادعات رو.
میدونم یه توی سوئد کلا، توی قوانین سوئد یا مثلا ببینید خود اداره مهاجرت، یک ببین این کارمندایی که اونجا کار میکنن مسلمان توشونه، مسیحی توشونه، کمونیست توشونه، انواع و اقسام گرایشات جامعه توی اونا هست
و از کشورهای مختلف
با تفکرات مختلف. منتها چیزی که وجود داره این که هیچ فرد نمیتونه انگیزه مذهبی، اخلاقی، ملی و هر چیزی که داره مثلا دخالت بده در بررسی یک پرونده یا در مثلا مصاحبه با یک پناهجو، مثلا اینا رو بتونه دخالت بده. ولی متاسفانه الان یک شرایطی به وجود اومده، مثلا مهاجرت به ویژه از سال 2015 به این ور، من دیدم که قشنگ اینو دخالت دادن. یعنی یک کارمند دولت که اونجا نشسته قشنگ اون انگیزه مذهبیشو دخالت داده توی یه پرونده و این به کرات تکرار داره میشه یه جاهایی و این یک زنگ خطری هست واقعا. یا مثلا بررسی که در مورد بعضی از احزاب که مثلا اونجا موقعیت دارن که بنابه مثلا انگیزه نجات پرستی راسیستی و این چیزا رو دخالت دادن و کسانی که وابسته به این احزاب بودن تعداد پرونده هایی که در دستشون بوده بیشتر جواب منفی گرفته و ارزیابی که شده مثلا تعداد کسان دیگری که از احزاب مختلف مثلا بررسی کردن تعداد اقامت ها مثلا بیشتر شده. اینا من نمیتونم بگم به طور گسترده میتونه ادامه پیدا بکنه، ولی این شرایطی که الان به وجود اومده دست خیلی رو باز کرده، این انگیزه خودشون رو مثلا دخالت بدن در یه برسه. اگر نه در یک چارچوب کلی باید هر کسی اونجا نشسته و یک پرونده پناهندگی در دستشه باید بر اساس و بر مبنای قوانین کشور، هر پرونده قوانین کشور برای بررسی پناهندگان، پرونده پناهندگان. در غیر این صورت میتونه فرد مورد مجازات و مورد بازخواست اداری قرار بگیره. یعنی این نوع انگیزه
قطعا همینطوره. بله، حالا در مورد این سوال که آیا واقعا در سطح مثلا کشور ایران 10-15 نفر هستن که مثلا با اداره مهاجرت همکاری میکنن و به دنبال این باشن که قبل از اینی که پناهنده ها خودشون رو معرفی بکنن بیان و گزارش حاصله از تحقیقاتشون در مورد پناهجوهایی که از ایران میان بیرون رو به اداره مهاجرت سوئد یا کشورهای اروپایی بفرستن که باعث بشن که این افراد نتونن بیان خودشون رو معرفی بکنن؟
من تصورم این نیست. حتی اگر افراد اینجوری رو مثلا تربیت بکنن و بفرستن توی مدیا اجتماعی برن کنکاش بکنن توی مثلا پرونده دیگران، فکر نمی کنم اینا بیان به این شکل به طور علنی بگن ما همچین گروهی هستیم این کار رو داریم میکنیم. یعنی امکان اون وجود نداره. بیشتر این من فکر میکنم که برخورده شخصیه و بعضی چیزهای دیگه هم هست، بعضی مسئله دیگه هم هست. ببین جیمی اوکسون مسئول حزب سوریه دموکراتنا وقتی بحران پناهجویان در مرز ترکیه یونان مثلا اتفاق افتاد، از اینجا بلند شد رفت در میان پناهجویان اطلاعیه هایی رو به زبان فارسی، یعنی اینجا تهیه کردن با برنامه تهیه کردن و رفته اونجا با زبان فارسی در میان پناهجویان به زبان عربی، به زبان مثلا انواع و اقسام ملیت هایی که اونجا بودن پخش کردن و گفته اگر قصد اومدن به کشور سوئد دارین، سوئد جا برای پناهندگی نداره، از همین الان بدونین. برایش هم دولت ترکیه 2-3 ساعت گرفته بود، مثلا بازداشتش کرده بود، بعد متوجه شده بود این مال سوئد هست و از این چیزا آزادش کردن اومد سوئد. توی رسانه های سوئد این بسته به خیلی گستردهی پیدا کرد. بله. احزاب دیگر رقیب هم در مقابلش موضع‌گیری خیلی تندی کردن، گفتن این مثلا برخورد خیلی خودسرانه، خودپسندانه و راسیستی بوده مثلا این کارو کرده. خب وقتی مثلا چیز اینجوری هست میتونه در میان همچین جریانی یه عده بلند شن، یه عده ایرانی الان عضو اینان، یه عده ایرانی عضو من کسر میشه،
قطعا میتونه هر فردی عضو هر حزبی باشه.
اصلا با این انگیزه رفتن توی حزب اینا عضو شدن یا با این انگیزه که
دیگه خارجی نپذیرن،
خارجی نپذیرن و جواب اینا رو ندن و خارجی رو بگن مثلا همه مذهبی هن و مسلمون هن.
میگه دیگه میگه بعضی وقتا مهمون چشم نداره، چی میگن صابخونه چشم نداره مهمون رو ببینه، مهمون
بیشتر از
مهمون مهمون
همین یعنی واقعا دارم میگم این خیلی خطریه، یعنی این خیلی مسئله مهمیه. آدم باید همیشه حواسش به این جور چیزا باشه. برای هم توی این شرایط و موقعیتی که داریم ممکنه مثلا اتفاقات بیفته، ولی مستقیمن در مهاجر نمیتونی این کار بکنی.
آقا دوست دیگری پرسیدند این روزها بحث‌های زیادی در مورد تغییرات در قوانین پناهندگی در سوئد شنیده می‌شود و این تغییرات نگرانی زیادی را در میان پناهجویان ایجاد کرده است. برای مثال در مورد اجازه اقامت از طریق ازدواج و همچنین اقامت از طریق کار و تحصیل و غیره. شما چه توضیحی در مورد این در این مورد دارید، خصوصاً در مورد اقامت‌های کاری؟ خب اول اینکه ما از ماه جون گذشتیم و معمولاً یک سری از قوانینی که امسال به تصویب میرسه از ظاهراً دیروز اجرایی شده.
از اول جولای
اجرایی میشه. مثلا در مورد دارو من میدونم این رو که داروهایی که بدون نسخه میتونستن بخرن مردم دیگه حالا حتماً باید نسخه داشته باشن، از دیروز اجرایی شد. حالا این مثلا از دیروز بود. ولی حالا چه قوانینی هست و بعد هم سوال این دوستمون رو پاسخ.
ببین الان خب بحثای خیلی زیادی توی این روزا به ویژه تو مطبوعات سوئد سر همین، هم در مدیای فارسی هم در مدیای سوئدی وجود داره که بالاخره اونایی که اقامت کاری میگرفتن دیگه نمیتونن اقامت کاری بگیرن، منظور پناهجویان هست. و این الان با این لایحه‌ای که یا پیشنهادی که دادگاه عالی کشور داده، عالی مهاجرت مثلا داده، گفته نگفته اونایی که مثلا قبلا اقامت قبلا پناهجو بودن جواب رد گرفتن و بعد رفتن روی اقامت کاری از این به بعد نمیتونن، این هنوز میتونن این کارو بکنن.
یعنی عطف به ما سبق نمیشه. بله. جدیدن دیگه کسی نمیتونه این کار رو انجام.
ولی اونایی که اول اومدن اقامت کاری گرفتن و اقامت کاری و از طریق اقامت کاری نتونستن اقامت دائم بگیرن، اونا دیگه نمیتونن اقامتشون رو، مسیر اقامتشون رو تبدیل کنن به اقامت پناهندگی.
عکسش هم هست.
بعد اون هنوز راه هست، یعنی اونی که قبلا اومده اینجا،
کسی که قبل از سال 2018 اومده پناهجو بوده، بعد اومده از بین راه و تبدیل کرده اقامت خودش رو به اقامت کاری، یعنی تقاضای اقامت کاری کرده مثلا در اوایل سال 2019، خب همچنان میتونه پروسش رو جلو ببره.
نه، اونایی که اصلا از روز اول به اقامت کاری اومده.
بله.
یا مثلا اومده اینجا تقاضای اقامت کاری کردن.
بله.
مثلا نرفتن توی بله اینا نمیتونن دیگه اقامتشون رو تبدیل کنن به پناهندگی. اینا، این لایحه سر این است. و اونایی که ازدواج کردن، اونایی که ازدواج کردن اینجا ازدواجشون به هم میخوره و مسیر رو تغییر میدن،
مثلا بعدش ببرن به پناهجو بشن، نمیتونن بکنن.
نمیتونه. اونایی هم که از راه تحصیل این کارو میکردن، اونم نمیتونن مسیر پناهندگیشون رو از تحصیل به پناهندگی تبدیل بکنن. بنابراین این سه گروه، اونایی که روز اول اومدن از راه تحصیل اقامت بگیرن، از راه کار اقامت بگیرن و از راه ازدواج اقامت بگیرن، این سه گروه نمیتونن
پناهجو
تبدیل بشن. تبدیل بشن به
ولی پناهجوها میتونن که
پناهجوها هنوز میتونن اونایی که مثلا از روز اول اومدن درخواست پناهندگی کردن، بعد جواب رد گرفتن، بعد رفتن روی اقامتگاری، این روال با قوت خودش هنوز ادامه داره.
درسته. الان برای منم جا افتاد این موضوع. خب سوال بعدی نوشتن که سلام آقای اسدی، سوالی که من از شما دارم اینه که چرا گرفتن پاسپورت سوئدی، البته چون این دوستمون افغان هستن، اجازه بدین من با همون نوشتار افغانشون بخونم،
سوئدنی،
برای افغانها انقدر سخت و پیچیده شده. من الان مدت 6 سال است اقامت سوئدنی دارم، رفتم تقاضای پاسپورت کردم، گفتند باید 8 سال را پر کنید. پاسپورتی که به من دادن همین فرملینگ یا احیانا رسه داکومنت در داخل همین اروپا هم اعتبار ندارد. به نظر شما چه کار باید کرد؟
البته این پاسپورت رسیده دکومنته که در داخل اروپا اعتبار داره، ولی برای انگلیس مثلا نمیتونه باش بره، برای ترکیه مثلا باش نمیتونه بره.
بله دیگه،
به طور واقعی از اروپا نمیتونه بره بیرون و نصف اروپا هم نمیتونه باش سفر کنه. خب از این بابت راست میگه. ولی آیا این که مثلا چرا اون 6 سال مثلا تو سوئد زندگی کرده بعد، خب این بیشتر یه قوانینی که مثلا در مورد مثلا
من به فکر
اخذ تابعیت توی سال 2001 یک قانون تصویب شد برای اونایی که چیز نداشتن، مدارک هویت نداشتن، بله. که اقامتی که مثلا بعد 6 سال، بعدش 5 سال یا 4 سال مثلا تبدیل میشه، میشه 8 سال. یعنی طرف باید 8 سال اقامت داشته باشه توی سوئد تا بتونه تابعیت بگیره، در صورتی که مدارک هویت کافی نداشته. ولی این به طور ویژه برای افغانستانی ها درسته، برای همه اونایی هست که مثلا این قانون که مدارک هویت ندارن، ولی برای افغانستانی ها به طور مثلا مشخصتر دولت در موردش تصمیم گرفت. اون هم دلیلشون این بود که سیستم سرشماری در افغانستان مطابقت نداره، یعنی یه سیستم سرشماری درستی نداره و دولت سوئد از میزان آمار مثلا سرشماری توی افغانستان هیچ خبری نداره و به این اعتبار میزان مدارکی که افغانستانی ها با خودشون حمل میکنن مدارک مستندی نمیتونه باشه، مدارک معتبری نمیتونه باشه و به همین خاطر که تصمیم میگیرن که برای اونا مثلا
مدت اقامت
بشه مثلا 8 سال برای اونا. این از این قانون ناشی میشه که مثلا یهو همه افغان ها رو مثلا دربر میگیره. متاسفانه خب این خیلی خیلی تراژیکه واقعا در نوع خودشه.
دوست دیگری یه سوال دیگه هم هست میپرسیم، بعد یک سوال عمومی دارم ازتون. دوست دیگری هم پرسیده، گفته میشود بسیاری از پناهجویانی که شامل قانون دوبلین میشوند و از آلمان به دیگر کشورهای اروپا بازگردانده میشوند، اغلب آنها دوباره به آلمان باز میگردند. سوالی که مطرح است این است که آیا در صورت بازگشت به آلمان پرونده آنها دوباره به جریان میفته و به آنها اجازه اقامت داده میشه یا باز هم تحت پیگرد قرار میگیره؟
آره، توی آلمان خیلی از پناهجویانی که مثلا دیپورت میشن دوباره به کشورهای همسایه اروپا دوباره برمیگردونن، چون یا دوباره خودشون برمیگردن چون میدونن که اگر بیان سوئد برشون میگردونه، اگر برن نروژ و بقیه کشورها بعضاً برمیگرده. اینا میرن دپورتشون میکنن و اونجا دوباره برمیگردن. خب بازگشت اونا بخششون شانس این رو پیدا میکنن دوباره پروندهشون بررسی بکنن، بخششون سالها میمونن اصلا نه پرونده بررسی میشه. بعضی از اینا هم بستگی به ایالتهای مختلفی داره، در آلمان قوانین مختلف مثلا هست، بعضی از اینا رو دوباره اگر 5 بارم مثلا از ایتالیا اومده دوباره به آلمان رفته دوباره برش میگردونن. در مواردی از مناطق آلمان خیلی سخت گیرن، چندین بار پناهجو رفته ایتالیا دوباره برش گردوندن به ایتالیا، اومده آلمان دوباره برش گردوندن به ایتالیا. مثلا این نمونه ها خیلی زیاد هست،
کیس به کیس هم متفاوته، یعنی بستگی به کیسشون هم ممکنه باشه،
خیلی چیزای دیگه هم متفاوته. ولی به هر حال چیزی که هست در آلمان اونایی که برمیگردن بیشتر از بقیه کشورهای اروپایی بجز فرانسه هم خیلی کمتر برمیگردونه. خب مثلا تعداد ایرانی ها مثلا در میانه مثلا در فرانسه خیلی کمتر الان درخواست پناهندگی میکنن، بیشتر در سوئد و آلمان و مثلا همین کشورهای اسکاندیناوی، هلند و انگلستان بیشتر ایرانی ها اون کشورها زیاد میرن، یا اتریش. ولی به هر حال اون شرایط توی آلمان وجود داره، خیلی از پناهجویان برمیگردن، پروندهشون هم باز میشه، بهشون اجازه اقامت میدن، خیلی هاشون هم چندین بار دوباره برشون میگردونن. این اتفاق واقعا توی آلمان خیلی زیاد میفته، خیلی زیاد، خیلی هم نگرانی هست و خیلی هم مشکل هست و خیلی هم مثلا ببین توی آلمان دو بار جواب رد بگیره پناهنده میره مثلا برای حدود 10 سال. خیلی
سختگیری خیلی زیاد.
تو نروژ که اصلا یعنی
خب اینجا هم الان باز داره همون تبعیت رو میکنه، یعنی بازم پای آلمان داره میگذاره دیگه.
دقیقاً، یعنی الان در مورد این قوانین کاری و کلا مناسبتی که الان درست شده آلمان و سوئد مو نمیزنه، یعنی همه چیزشون عین همه، تمام قوانین مقررات پناهندگیشون
معمولا سوئد کپی برداری میکنه از کشور دیگه.
حالا شاید هم آلمان کپی برداری کنه.
نه خب آخه دیرتر اجرا میکنه سوئد، طبیعتا پروژه به نام کشوری از ثبت میشه که زودتر اجرا بکنه، قاعدتا اینطوریه دیگه. توی مثلا خب توی خیلی از سیستما من که حالا سفر به انگلیس داشتم چندین مورد دیدم، خیلی از سیستم ها حتی سیستم درمانی ما به شدت شبیه انگلستان هستیم در سوئد و همون پروسه درمانی همون شکلیه که اینجا صورت میگیره. حالا درسته مال ممکنه که انگلستان به لحاظ امکانات درمانی خیلی قوی تر از سوئد باشه که هست، ولی واقعیتش پروسه درمانی همون شیوه است، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه.
توی این دوره کرونا ما شاهد این نبودیم، توی انگلستان مرگومیر خیلی زیاد بود.
آره خب به نسبت جمعیت باید نگاه بکنه دیگه آدم، بازم که سوئد اول شد به لحاظ جمعیت، به لحاظ مرگ و کشتار، ولی خب شما حساب بکن مثلا لندن در روز 17 میلیون جمعیت داره، بیشتر از یعنی 1.7 برابر کل کشور سوئد، و در شب این جمعیت به مثلا 10 میلیون 9 میلیون میرسه. ببینین یعنی روزانه چندین میلیون سفر صورت میگیره به داخل شهر لندن، و بعد شبها اینا همه میخوان دوباره برگردن برن خارج از لندن به خونه هاشون، یعنی اصلا خیلی متفاوته.
آره درسته. نه خب اول جمعیت تو آمریکا هم همین شرایط هست.
آقا نوشته بود اقامت گرفته ها کار کنند، منفی گرفته ها بروند، به همین صراحت.
این چیزه، این نوشته
مدراتا هست. بله نوشته حزب مدراتا هفته گذشته با انتشار یک متن کوتاه در صفحه توییتر، این حزب مواضع خود در سیاست‌های مهاجرتی را با شفافیت بیشتری بازگو کرد. در این توییت نوشته شده است که مهاجرانی که در سوئد پناه می‌گیرند باید وارد جامعه بشوند، کار پیدا کنند و وابسته کمک‌های مالی دولت نباشند. آنهایی هم که جواب منفی گرفتند باید کشور را ترک کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ قبل از اینکه جواب بدین چجوری شده که اینقدر احزاب با صراحت دیگه حرفشون رو میزنن در مورد پناهجوها؟ من خاطرم میاد سال 2011 که مدرات ها سر کار بودن و ما در میسترو سینته یک تحسنی راه انداخته بودیم و اینها، حتی خود مدرات ها این جرأت رو نداشتن که به این صراحت در مورد مهاجرین صحبت بکنن و پناهجوها رو راجبشون صحبت کنن. چی شده که انقدر صریح راجبش حرف میزنن؟
ببین خود جنبه رقابتی هم داره. ببین سوار دموکرات ها کلا در 5-6 سال گذشته اومدن رو رشد کردن، رشدشون هم در گرو مثلا سیاست مهاجرتیشون اتفاق افتاد، یعنی مثلا مربوط بود، ربط داشت به سیاست مهاجرتیشون و اینکه بالاخره میگفتن که سوئد واکسینه بکنن در مقابل این مهاجرت، و نمیدونم اگه پولی میخوان کمک کنین برین توی همون کشورها کمک کنین و بس و فلان. خب از این بحران پناهندگی اینا استفاده کردن، بیشتر قوی شدن، مدرتا توی قالب خودشون موندن، بعد تعداد آراشون پایین رفت، ولی اونا آراشون خیلی بیشتر شده به نسبت اونا. و این هم الان رقابتی هست بین، برمیگردیم ما همون سوال اول در مورد جیمی اوکسون که میره مثلا توی مرز ترکیه، این هم اومدن همین کار رو داره میکنه، یعنی یه جوری این هم داره همین کار رو میکنه، میگه خب اونایی که هستن بیاد بیان کار پیدا بکنن و فلان و اینا، سربار دولت نشن و وابسته به مالیات و پول دولتی نشن، و بالاخره اونایی هم که جواب گرفتن فوری باید کشور رو ترک کنن برن تو کشور خودشون. خب میدونم تا به این صراحت حرف نزده حزب دموکراته، ولی خب حزب مدرته، ولی خب اینم یعنی شاید در مقابل حزب میلیو پارتی، حزب محیط زیست هم باشه که همین روزها اونم گفته بود که مثلا از یه سیاست باستری به نسبت در رابطه با پناهنده پذیری حرف زده بود و اینم بیشتر در مخالفت با اونا، یعنی یک سری رقابت در میان بلوک سرخ و سبز و اینا هست همیشه سر پناهندگی، اختلافاتی با هم دارن، اینجاها میتونی مثلا اون اختلافات رو ببینی، اینجاها میتونی به صراحت ببینی که حزب مدرت الان همین حرفی که میزنه که سواری دموکرات ها دارن میزنن در مورد مسئله پناهندگی، و حزب چپ سوئد که مثلا حزبی مثلا خیلی طرفدار پناهنده بود الان بیشتر موارد مثلا سکوت کرده یا چیز نمیگه،
دلخوره. خب یه جورایی حزب چپ دلخور به حساب میاد الان از وضعیت دولت و وضعیت حاکم.
خب به نظر من حزب چپ بالاخره توی اون سیاستش موفق نبود. ببین یه بخشش هم این بود که خب یه نوع مثلا برخوردی که به آمین کاک باوا کردن، اون عضو پارلمانی مثلا خارجی تباری که مثلا داشتن، خب اون خیلی تندوتیز بود در مقابل مساجدی که توی سوئد درست میشه، مثلا گتوهایی که مثلا مسلمان ها درست میکنن، احزاب و گروه هایی که اینا درست میکنن فلان اینا، تندوتیز بود، میخواست مثلا آوانسی به اینا داده نشه، میخواست مثلا اینا بالاخره یه جورایی تهدید نکنن جامعه رو. اینا حزب چپ خوششون نمی اومد، یا خیلی دو سال سه سال طول کشید، آخرش بالاخره منجر به این شد که آمین کاک بابا از این حزب بره بیرون و بالاخره حزب چپ هم دوست داشت این کارو بکنه. میخوام بگم همش این یک کلن پیشینه این حزب اینجوری بوده که خیلی از این بابت یا سکوت کرده در مقابل این اتفاقاتی که مثلا از طریق مسلمان ها مثلا اتفاق میفته، یا بعضا بالاخره طرفداری کرده و بالاخره همینا تأثیر داشته در شرایط امروز جامعه سوئد. خب این مسائل مهم هستن. حزب چپ برعکس باید، اگه چپ بود باید برعکس اقدام میکرد، بگفت هر کس اومد تو این کشور باید تابعی از قوانین کشور قرار بگیره، تمام زندگیشون، برخوردشون به بچه هاشون، تا مسجد سازی، تا گروه اسلامی درست کردن، تا مثلا تهدید جامعه، تا مدارس اسلامی درست کردن، همه اینا رو می اومد مخالفت میکرد، میگفت نباید سوئد این اجازه رو بده. اگر حزب چپ مثلا به نظام این برخورد رو میکرد، الان موقعیت خیلی برتری داشت. اینا مضرن برای یک حزبی که مثلا خودش رو چپ میدونه که اینجوری برخورد میکنه.
بله آیا اسدی، وقتمون تمام شد، خیلی به سرعت
تمام شد.
آره باید خداحافظی بکنیم. دوستان و عزیزان پناهجو، اگر که سوالی از آقای اسدی دارید در برنامه دنیای پناهجویان، همچنان از طریق فضای مجازی یا اسمس، تلگرام، واتساپ به شماره 2046-7-222-620 سوال خودتون رو مطرح بکنین. از شما ممنونم آقای
مرسی اسدی. من هم برای شما و شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم. مرسی.